حاجات دهگانی، خیلی ممنون. به نظرتون اینا معنای حرفی و معنای اسمی رو میشه با یه مثال‌های فطری دوستان به ذهنشون میرسه که چطوری میشه با مثال‌های فطری اینا رو توضیح داد؟ مثلا من خودم حالا یه ذره فکر میکردم برای اینکه دوستان ذهنشون ها، یعنی معنای حرفی خب یه حالتیه که یه حالت معلقیه، یعنی خودش به خودی خود نمیتونه، یعنی یه حالتی باشه که بشه ازش استفاده کرد که معنای استقلالی داشته باشه، یعنی خودش کنار یه چیز دیگه مفهوم پیدا میکنه. ولی معنای اسمی خودش به خودی خود میشه قابل تصوره، یعنی یه تصوری ازش میشه کرد. یعنی یه وقت از مثلا زیدون عالمون رو اون معنای حرفیش چیه؟ اخبار از علم زید. این میشه همون هیئتش دیگه که به صورت حرفی گفته میشه. یعنی یه اینطور یه وقت است که نه، خود اون زیدون عالمون، این مفرد ها خود زید، خود عالم بودن، میبینید که اینا اسمی هستن. یا مثلا میگفتن مثالی که میزدن اینجا، یه وقت از مثال اله رو بزنیم، این اصلا مستقل نمیشه تصورش کرد، خود این اله رو باید به یه چیزی بخوره. مثلا وقتی میگیم که اله یعنی چی؟ اله یعنی اله بصره. من الان میخوام از مرند برم به تبریز، این اله باید از یه جای شروع بشه، به یه جای برسه که این اله بتونه مفهوم پیدا بکنه، یعنی خودش رو حواس، یعنی خود این. ولی در استقلالی و اسمی میگه ابتداییت، مثلا انتها، این اله حالا معنای موازی میشه انتها، خود این انتها بودن رو میشه استفاده کرد، یک یعنی میشه یه جایی به کار برد، لازم نیست، خودش یه طرفیه خلاصه. در اله طرف نیست، یعنی طرف یه چیز دیگه است، طرف تبریزه، طرف مرنده، ولی این اله میاد اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یعنی باید اون دوتا باشه که این بیاد. ولی در معنای اسمی نه. دوستان اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه در اینجا فطری، اگر مثال‌هایی به ذهنشون میرسه بخونه. یکی از اهداف این کلاسی که ما داریم همین بحث فطریه ها، یعنی ما بتونیم مثال اصول رو با مثال‌های فطری تطبیق بدیم، یعنی استفاده بکنیم. خاطرتون باشه من یه سوالی هم جلسه پیش پرسیدم که اونجا اگه عزیزان کمی فکر بکنن اونجا خیلی دقیق تره این بحث ها. یعنی اون گفتیم که ربط هست، بزرگان علم عرفان اینا به صورت اصلا توضیح که میدن، میگن کلن عالم یه حالت ربطه، یعنی اون معلوله به صورت علت و معلول توضیح میدن. بعد میگم معلول و علت در فلسفه دو تا بحثه، یعنی یه علت داریم یه معلول داریم، ولی در بحث عرفان و اینا بحث میکنن که دوتا نیست، این کلن وجودات ربطی هستن، عالم یه حالتی هستن که تنزل یافته اونه، معلول تنزل یافته علته، یعنی این ربطه، یعنی مستقل مثلا ما چیزی نداریم. یعنی دوستان میتونن این بحث ها رو یعنی مواظب باشن این اصطلاحات رو در علوم مختلف نباید قاطی بشه از هم دیگه، یعنی هر اصطلاحی رو در علم خودش استفاده بکنیم، و الا شاید بعضی شبهات، بعضی سوالات رو نتونیم حل بکنیم. خیلی خب، ببخشید، بفرمایید آقای دکتر.
دست شما در نکنه زارم. بحث بعدی چه مرحوم شهید صدر شروع میکنن، بحث تنوع مدلول تصدیقی هستش. خب این بحث که حالا مرحوم شهید صدر مقدمتا باز اون مطالب قبلی هم یادآور میشن، میفرماید که ما مرحوم شهید صدر یعنی این کارو انجام دادن و نظرشون این بود، فرمودن که ما دلالت سه نوع دلالت داریم. یه دلالت تصوری هستش، مثلا کلمه مثلا زید واسه یه معنای وضع شده با اون توضیحات که خودشون تو اون بحث وضع فرمودن که وضع قرن اچید هستش، یعنی اون همراهی که با یه معنای اتفاق افتاده و اون دلالت تصوری هستش. خب این یه نوع دلالت هستش، پس دلالت تصوری هستش. بحث بعدی دلالت تصدیقی هستش. خب دلالت تصدیقی معلوم شد صد فرمودن که دو قسم میشه، یعنی یه دلالت تصدیقی اولی داریم یه دلالت تصدیقی ثانوی. خب دلالت تصدیقی اولی یعنی اینکه همین که شما قصد انتقال معنا رو داری، این میشه دلالت تصدیقی. یعنی ما الفاظمون یعنی یک لفظ میشه دو دلالت داشته باشه. الان مثلا حتی کلمه مفرد مرحوم شهید صدر نظرشون این بود، حتی یه کلمه مثلا ما میگیم زید، خب این زید وقتی لفظ رو به کار میبریم، خب این یه دلالت تصدیقی داره، یعنی ما قصد کردیم که این معنای زید رو با لفظ زید برسونیم، یا حتی نسبت ناقصه و تمامی اون الفاظی که هستش حتی هیئت‌ها، اینا یه دلالت تصدیقی اولی دارن. یعنی شما وقتی به کار میبری از این یه معنای قصد انتقال معنایی رو کردی، یعنی اصلا متکلم وقتی اونو به کار میبره اون قصد انتقال وجود داره. یه دونم دلالت تصدیقی ثانوی داریم که اینجا بحث اراده جدی مطرح هستش. اراده جدی مطرح، یعنی الان شما مثلا یه جمله‌ای رو به کار میبری، اینجا خب یه دلالت تصوری داری که از اون وضع اتفاق میفته، یه دلالت تصدیقی اولی هستش که اون از اون قصد انتقال معنا که شما میکنی اتفاق میفته، و یه اراده جدی یعنی این که آقا شما قصد کردی که از این لفظ مثلا فلان معنا رو اراده کنی. که مرحوم شهید صدر توضیح دادن که اون اولیه دلالت تصدیقیه، دلالت تصوری از وضع به دست میاد، ولی این دلالت تصدیقی ثانویه از سیاق به دست میومد، یعنی این دلالت تصدیقی محصول اون سیاقه بود. خب مرحوم شهید صدر اینا رو از باب مقدمه تو این بحث مطرح میکنن، میفرماید که آقا این دلالت تصدیقی ثانویه متنوع هستش. تا اینجا این سه تا دلالت، دو تا دلالت اولی اینا مشترکن. مشترکن به این معنا چه؟ الان مثلا تو دلالت تصدیقی اولی همشون یه قصد هستش، یه قصد این چه؟ قصد انتقال معنا. مثلا تو این دلالت تصدیقی اولی قصد انتقال معنا وجود داره، ولی تو دلالت تصدیقی ثانویه این متنوع هستش. مثالش هم متفاوت مرحوم شهید صدر آورده. مثلا جمله خبریه ما گست، اینجا مثلا گست جمله خبریه اینه که یه حکایتی بشه، یه اخباری بشه، یعنی گستمون اینه که اون محتوایی که اون جمله مثلا زیدون عالمون اون محتوایی که میرسونه اونو اخبار کنیم و حکایت کنیم. یا مثلا جمله استفهامیه، جمله استفهامیه طلب فهم از اون نسبته هستش، یعنی ما هنوز نمیدونیم که اون نسبت تحقق یافته یا نه، و غرضمون و اراده جدیمون از این پرسشه اینه که از این جمله اینه که بفهمیم اون نسبت رو. پس اینجا با جمله خبریه متفاوت شد. یا مثلا جمله مثلا امر با امر باشه، انشایی باشه، جمله انشایی امر باشه، مثلا میگیم سله. خب اینجا طلب تحقق اون نسبته هستش، یعنی کلا متفاوت شد. تو یه جا ما خبر از نسبت میدیم، تو یه جا طلب خبر از اون نسبت میدیم، طلب میکنیم که بفهمیم اون نسبت رو چه آیا اتفاق افتاد یا نه، یه بارم ما طلب میکنیم که اتفاق بیفته. اینجا پس این دلالت متنوع هستش. مرحوم شهید صدر نظرشون بر اینه، یعنی نظرشون اینه که آقا دلالت تصدیقی ثانویه متنوع هستش با اون توضیحی که عرض شد. ولی مرحوم آقای خویی که مرحوم شهید صدر اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی را آوردن، اینجا مرحوم آقای خویی لب بشالا اینه انشالله تو متن جه هم توضیح میفرمان، تو متنم منظور توضیح داده میشه، لب بشینه چه دلالت تصوری نیز متنوعه. حالا اینو از کجا میفرماد که دلالت تصوری هم متنوع هستش؟ دلیلشون اینه، دلیلشون برمیگرده به همون مبنای قبلیشون. مبنای قبلیشون که تو وز مطرح شده، حالا تو چند زام این بحث، یعنی بعد از اون بحثی که مبنای مرحومای خویی رو مطرح کردن، اون مبنا باعث شده تو بعضی از مباحث اختلافات جدی بین شهید صدر و آقای خویی اتفاق بیفته. مثلا مثل یه موردش همینجاست، چون مرحومای خویی وز رو یه نوعی تعهد میدونه، خب واسه همین میفرماید چا دلالتی که از خود لفظ به دست میاد صرف دلالت تصوری نیست، بلکه همون دلالت تصدیقی هستش. یعنی ما الان میگفتیم چه آقا لفظ زید، مرحوم شهید صدر فرمودن که دلالت تصدیقی از سیاق به دست میاد، دلالت تصوری هم از وضع به دست میاد، ولی مرحوم آقای خویی میفرماید چه اینطور نیست، دلالت تصوری یعنی اون دلالتی که از لفظ به دست میاد صرف دلالت تصوری نیست، بلکه همون دلالت تصدیقیه. یعنی شما از لفظ زید اگر یه معنایی رو به دست میاری، این دلالت تصوری نیست، همون دلالت تصدیقیه. علتش هم گفتیم، چون ایشون وضع رو یه نوعی تعهد میدونن، یه نوع تعهد میدونن، نه اینکه مثلا یه اعتبار باشه، مثلا بجیم چا این واسه این اعتبار شده و وضع شده. خب مرحوم آقای شهید صدر هم اینو رد میکنه، ردش هم به این واسه که میفرماد که ما اونجا توضیح دادیم که این مبنا درست نیست، یعنی از ریشه میزنه مرحوم شهید صدر، میگه که چون ما مبنای ایشون رو قبول نداشتیم، خب این مطالبی هم که روی اون مبنا بنا شده پس اینا هم ارزشی نخواهد داشت. آجا این حالا خلاصه بود چلا.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. من یه نکته ای رو بگم که هدف این کلاس های ما هست، هدف کلاس ما اینه که دوستان یه نگاه اصولی داشته باشن دیگه، این رو باید ما ارزیابی بکنیم و نحوه ارائه و استفاده مطالب اونم هم یه طوری باشه که اون نگاه اصولی رو ما هم ارائه بدیم هم استفاده بکنیم در کلاس. ببین الان این بحثی که حاجی دهگانی فرمودن، اگه بخوایم اون نگاه اصولی رو خودمون پیاده بکنیم و تقویت بکنیم، که انشالله بعد چند جلسه که ما الان یکی دو جلسه است این رو، این روال رو شروع کردیم به این شکل، که انشالله بعد یه 10-15 جلسه لااقل یه استفاده های اینطوری رو داشته باشیم. ببینید دوستان، الان شما اوایل جلسه ای که ما مثلا جلسه شاید 5-6 بود بحث وضع مطرح شد، خب اختلاف نظر بود دیگه، یعنی اختلاف در مبنا بود دیگه وقتی وضع مطرح شد. بعضی از بزرگان ما مشهور، خب نظرشون این بود که بین لفظ و معنا یه حالتیه که اعتبار هست، یعنی واضح اعتبار میکنه که این لفظ برای این معنا مناسبه. تو با اون حالا اختلاف نظرهایی که خود اعتباریون داشتن، مرحوم شهید صدر چی فرمودن؟ فرمودن که این گرن عکیده، گر نکید یعنی چی؟ یعنی بین این لفظ و اون معنا اونقدر مقارنت و نزدیکی هست که وقتی واضح این لفظ رو تصور کرده اون معنا اونقدر نزدیک بوده که واسه این استفاده شده. مرحوم آقای خویی چی فرمودن؟ دقت کنید، یعنی فرمودن که این وضع اصلا اینطوری نیست که مقارنت و اعتبار ایناست، تعهده. یعنی قبل از اینکه اون واضح این سخن رو استفاده بکنه میاد چیکار میکنه؟ میاد اون معنا رو اصلا تصور میکنه، بر اساس اون لفظ رو استفاده میکنه. یعنی هر وقت اون لفظ رو، نظریه تعهد یعنی این دیگه، یعنی هر وقت این لفظ رو استفاده میکنه این معنا هم داره. وقتی اینطوری گفتیم میشه موضوع بعدی دلالت تصوری و تصدیقی. خب اینجا حتی اگر دقت کنید، اینجا شو میخوام مطرح بکنم، حتی اگر ما الان نظر مرحوم شهید سعد آیت الله خویی بزرگان رو ندونیم، بر اساس این نظر باید خودمان فکر کنیم و پیش بینی کنیم که الان نظر بزرگان چیه. دلالت تصوری چی بود؟ میگیم واژه بعت رو من استفاده میکنم، خریدم، فروختم، منظور ببخشید، خب من این رو فروختم. خب الان وقتی نظریه محققین مشهور رو استفاده میکنیم، این میگه از خود این واژه با عیبی او، خود بیتو یه معنایی هست دیگه، اون رو به اینو میگن دلالت تصوریه، یعنی همه ازش استفاده میکنن. خب آیا بیشتر از این رو در نظریه اعتبار میشه استفاده کرد؟ نه، میگه که آقا این بحث بیتو رو که شما استفاده میکنی واضح اومده ازش یه استفاده ای رو کرده. ولی نظریه اعتبار چی میگه؟ میگه نه، این بهتره که وقتی میگی، چون گفتیم که حتما یه تعهد به معنا هم داره، یعنی هر چی تو ذهنت هست اون رو باید تصور کنی، تصدیق بکنی، بعد این واژه رو استفاده بکنی. بلزا مرحوم آیت الله خویی میفرمان که در خود این واژه علاوه بر این که دلالت تصوریه هست، دلالت تصدیقیه هم هست. ولی بقیه بزرگان میفرمایند نه، فقط دلالت تصوریه هست، دلالت تصدیقیه را از سیاق استفاده میکنه. حالا مسئله بعدی، ببینید میخوام اون سیرش رو عرض بکنم، اون نگاه رو. مسئله بعدی چی میگه؟ مسئله بعدی میگه خب الان دلالت تصدیقیه دوم متنوع نیست، لازم نیست حتی ما بریم سر ببینیم که الان آیت الله خویی تو کتاب محاضراتش چه گفته. میشه ما تصور بکنیم چطوری؟ دلالت تصدیقی اول دوم یعنی چی؟ دوستان خاطرشون هست، یه بارم من اشاره بکنم. مثلا من الان در کلاس واسه شما تدریس میکنم و میگم که انت طالق یعنی چی؟ الان یک آقایی میخواد خانمی رو طلاق بده، از این واژه استفاده میکنم دیگه. انت خب یک ضمیریه، بعد برای مخاطب استفاده میشه، خب اینا میگن دلالت تصوریه. طالقم که خب یه معنایی داره که طلاق داده، حالا طلاق معناش میشه که خب طلاق داده شدی، تموم شد دیگه، یعنی منظورش اینه. یه دلالت تصدیقی اولیه هست که من وقتی میگم انت طالق، یعنی اینو با قصد گفتم دیگه، یعنی اینطور نبود که مثلا خواب آلود بودم تو خواب. وقتی کسی تو خواب اون رو بگه دیگه اینا نمیگن دلالت تصدیقی اول، چون اصلا این شخص قصد نداشت، یه چیزی مثلا خورد سرش یه چیزی رو گفت. یه دلالت تصدیقی دومی هم داریم که این انت طالق رو اولا گفت، با قصد گفت. یکی هم این که از این یه معنای دیگه رو هم مد نظرشه. خب الان اینجا چطوری میشه طبق نظر بزرگان این رو دوستان تطبیق بدن؟ بی زحمت یکم فعال بشن عزیزان. الان اگه بخوام بر اساس اون مبنای شهید صد و محققین این رو بخوام تصور بکنیم، موضوع مسئله اینه، سوال اینه، که دلالت تصدیقی متنوع هست یا نیست. دلالت تصوری متنوع هست یا متنوع یعنی چی؟ یعنی میشه ازش مفاهیم بیشتری استفاده کرد، مفاهیم متنوعی استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. با اون اقوال دوستان توضیح بدن ها، یعنی میخوام اون نگاه اصولیه رو اینجا پیاده بکنیم. بفرمایید.
سلام استاد. الان که به ذهن حقیر میرسه اینی که الان ما طبق نظریه تعهد نمیتونیم از اون بحث مثلا انت طالب دلالت تصوری بیشتری داشته باشیم، ما فقط چون یک فرد متحد هستیم فقط یک دلالت میتونیم از اون برداشت کنیم، بعد دلالت های تصدیقی ما نمیتونن متنوع باشن. اما طبق نظریات دیگه، حالا فکر میکنم طبق نظریه قرن اکید شهید سعد، ولی ما میتونیم طبق این نظریه دلالت های تصدیقی بیشتری داشته باشیم، یعنی مثلا با توجه به اون مثلا انت طالق، حالا هر چقدر که مثلا معنی مختلفی داشته باشه، هر چقدر که این بتونه یک معنا رو بیشتر به ذهن ما نزدیک کنه، ما میتونیم دلالت تصدیقی بیشتری ازش برداشت کنیم. طبق نظریه اعتبار هم به نظر من میشه آجا. چرا؟ چون بستگی به اعتبار واضح داره. اگر واضح اون بحث مثلا تطالب رو برای بیشتر از یک دلالت تصدیقی برداشت کنه، خب ما تابع اون خواهیم بود و میتونیم اونو برای چند تا دلالت تصدیقی استفاده کنیم.
بله بقیه عزیزان نکته‌ای دارن؟ آقای علی اکبری فرماشی هست؟ آقای علی اکبری صدا هست؟ نکته‌ای هست بفرمایید. یه مثال میتونید توضیح بدید آقای علی اکبری این بحث رو؟ ببینید من اینکه اینجا یه ذره نگه میدارم، با واقعیتش میشه سریع این کتاب رو، خود عزیزان هم میتونن بخونن، یعنی دیگه من به نظرم نمیشه استفاده کرد، ولی اینکه ما چطوری از اون مبانی مسائل رو در بیاریم، این رو یه مسئلهیه که متاسفانه در کلاس ها به اینا اشاره نمیشه. آخرش میبینی که یه شخصی این همه کتاب اصولی خونده، چند سال مزفر میخونه، چند سال الموجز میخونه، یه سال رسائل مکاسب، آخرش باز میبینی که مثلا در کارهای تشکیلاتی در زندگی شخصی این نگاه اصولی هنوز ایجاد نشده. الان مثلا این مثال بیت رو من عرض کردم، این بیت رو یه دلالت تصوری داره که همون خرید و فروش رو میخواد برسونه، خب یه دلالت تصدیقی اولی داره، یعنی چی؟ خب این قصد رو من دارم. وقتی میای دلالت تصدیقی ثانویه، این مرحوم شهید صد میفرمان که متنوعه. متنوعه یعنی چی؟ یعنی این بیت رو چون شما نظریه تعهد نیستی، یعنی بحث قرن عقیده، حالا اگر این بیت رو به صورت اخباری معنای خبری استفاده بکنی، میگی یا من فروختم، من این چیز رو فروختم، این میشه یه معنا از بیتو. اگه منظورت اینه که نه اخبار نمیخوای بدی، خبر نمیدی، انشا رو میخوای برسونی، یعنی میخوای بگی من الان این رو میخوام بهت بفروشم، بیتو اشتریتو، منم خریدم، یعنی یه معنای انشا، یعنی ایجاد میکنی، اینا میگن دلالت تصدیقی ثانویه. دیگه منظور میشه این مراد جدی متکلم، این که میگن دلالت تصدیقی ثانویه مراد جدی مد نظره، این که مراد جدی متکلم چی هست باید این رو پیدا بکنیم. این رو از طریق از کجا باید بفهمیم؟ ایشون میفرماین از سیاق، از سیاق استفاده میکنیم بحث رو. و پس لذا متنوع میشه یه وقت معنای انشایی رو ازش استفاده کرد، یه وقت معنای خرید رو. حالا من الان دارم به شما تدریس میکنم این رو، میگم آقا اوگود وقتی یه عقدی قرار اتفاق بود باید لفظ رو استفاده میکنیم. لفظ چی هست؟ به تو. یه کسی که از بیرون رد میشد این به تو رو شنید، این چی احساس میکنه؟ اون از این به تو، اون دلالات تصوریه و تصدیقی اولیه رو متوجه میشه. این که من مراد جدیم چی بود احساس میکنه، فکر میکنه شاید الان من دارم یه چیزی رو میفروشم به شما، در حالی که مراد جدی من اصلا اینجا به توی اون خرید و فروشه نبود، اصلا یه چیز دیگه ای بود. من میخواستم اینجا اصلا واسه شما تدریس بکنم، نه بحث اخباره، نه بحث انشاست، یه چیز دیگه ای از این به تو هستم مد نظر. میبینید اینو میگن دلالت تصدیقی ثانویه متنوع. ولی طبق نظریه مرحوم آیت‌الله خویی، چون میگه که این بر اساس تعهد هست، یعنی شما وقتی این لفظ رو استفاده میکنی در یه عالمی بوده، اونو آوردی به خاطر اون عالم به این لفظ متوسل شدی، اینجا دیگه متنوع نیست، یه دونه دلالت تصدیقیه داره، ثانویه داره، اونم اونیه که من اونو بردار، اونو اولش به اون توجه کردم. میبینید چقدر نکاتش دیگه تا آخرش، یعنی الان در ادامه هم باز همینه، یعنی ما مسائل جدید تو الان زاد دهگانی توضیح بدن، دو تا مسئله دیگر رو میخواد توضیح بده. باز اگه کسی این رو درست بتونه تصور بکنه، میتونه نظریات بعدی، صفحات بعدی رو بدون اینکه خودش بره اون متن رو مطالعه بکنه، نظر بزرگان رو در بیاره. ظاهرت دوستان دستشون ها جای علی اکبری بفرمایید.
الان صدا میاد؟
بله.
خدا یه مثالی هم شبیه اون مثال به تویی که داخل کلاس تدریس میشه و به مظفر داشتن، یه ذره متفاوت بود این جهت که تو الفاظ و اینا نیست، مثال تابلوی چیز بود، راهنمای رانندگی. گفتن این تابلو یه دلالت مثلا همون تصوریه به اولیه داره، وقتی که مثلا نقاشیش میکنن، رنگش میکنن، بالاخره یه معنی داره دیگه اون تابلو، مثلا او رنگ ممنوع یا پاک ممنوع. ولی میگم مثلا شما فرض کنید اونجایی که این تابلو رو رنگش کردن، گذاشتن مثلا توی راهنمای رانندگی خوش بشه رنگش، مثلا اونجا به معنی چیز نیست، یعنی جدا واقعا نمیگه اینجا پاک نکنید، ایده تصویری ثانویه رو اونجا نداره. بعد ولی وقتی اینو میذاریم داخل خیابون وسطش میکنیم، این همون تابلو، ولی اونجا میشه واقعا اینجا پاک نکنید، یعنی پاک جایی نمیشه.
بله دیگه، تطبیقش با اون سیاق است دیگه. اینجا ما میگفتیم سیاق، اونجا میگیم که فضایی که اونجا قرار میگیره، شرایط اقتضاعاتی که در اون مجموعه هست، اون باعث میشه که ما اون دلالت تصدیقی رو ازش استفاده بکنیم. بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم، خیلی خوب. بله دفتر مای داری یاسی
استاد، الان خواهم دارم اون چیزی که فهمیدم درست بوده یا نه. الان طبق نظریه تعهد، اون فرد متعهد میگه که من اون لفظی رو باید، یعنی اون معنای رو باید توی دلالت تصدیقی دوم اراده کنم که توی معنای دلالت تصدیقی اولیه به اون التفات داشتن. منظور اینه، یعنی ما متعهد میشیم که دلالت تصدیقی با دومی با دلالت تصدیقی اولی یکی باشه. اما طبق نظریه قرنعکیر یا اعتبار، اون دلالت تصدیقی دومی دیگه فرق میکنه دیگه. منظور اینه
همین، یعنی ما خاطرتون باشه اینو گفتیم که ایشون مرحوم آیت‌الله خویی میگن که در وضع هم دلالت تصوریه هست هم دلالت تصدیقیه هست. چرا؟ چون تعهد رو میگن. بزرگان دیگه مشهور علمای اصول میفرمایند که در وضع فقط دلالت تصوری است. یعنی شما اگه بخواید دلالت تصدیقیه رو استفاده بکنی، باید چیزهای دیگه رو بررسی بکنی. واسه دلالت تصدیقی اول یه نیازهایی هست که بررسی بشه که این شخص در چه فضایی گفته. مثلا خب یه داستان معروفه، میگن که یه کسی یه جایی بود با یه عصا محکم میزنم به سرش، همین که میزنم به سرش از شدت فشار این یه کلمه ازش، یعنی یه کلمه رو از زبانش خارج میشه. این کلام اینو گفت نه به خاطر اینکه اینو گفت، این به خاطر فشار اون ضربه سر بود. اینجا میگن این دلالت است دیگه، ولی اصلا ندارد چون اصلا قاصد نبوده. یعنی از یه جای دیگه ما باید اون رو استفاده بکنیم، هم تصدیقی اول رو واسه دلالت تصدیقی ثانوی که یکم بیشتر این کجا خروجیش رو نشون میده. دوستان دقت کنن در آیات و روایات مفصل هست این بحثا، که شما یه روایتی رو نگاه میکنید میبینید که این روایت رو مطرح شده دلالت، معمولا این اختلاف نظرهای بزرگان در علم اصول، این که میگن مثلا حالا به عنوان مثال از میکنم، میگن کار تشکیلاتی انجام بدید، وقتی دل کار تشکیلاتی انجام میدهید اون دلالت تصدیقی ثانویه مراد جدی امام معصوم رو از روایات بهتر میتونید استفاده بکنید. چرا؟ چون شما وقتی در فضای تشکیلاتی قرار گرفتید، در فعالیت قرار گرفتید، دائما اینور اونور با مشکلات با موانع، موضوع شناسی که میگن قوی میشه در کار تشکیلاتی، یعنی همین دیگه. وقتی شما این رو قوی شدید میگه که آها شاید اون تنوع دلالت تصدیقی رو در نظر امام معصوم بیشتر میتونید اون تنوع رو استفاده بکنید. ولی اگه کسی توی این میدان نباشه یه نکته از این روایت استفاده میکنه. لذا ما داشتیم بعضی از دوستانمون میگفتن من این روایات رو از اساتید بودن، گفتم من روایات رو قبل از اینکه کار تشکیلات انجام بدم خیلی وقت پیش خونده بودم اینا رو همش رو، ولی الان که کار میکنم در وسط میدان از این روایات یه نکات جالبی رو استفاده میکنم که همین روایات قبلا خون، همین دلالت تصدیقی ثانوی است منظور، که اون تنوع رو بیشتر میتونید استفاده کنید. که امام شاید اینو میخواست بگه، مثلا در حدیث عنوان بصری میبینید که میگه انی رجلان مطلوب، حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میگه انی رجلان مطلوب. خب کسی که کار میدانی و تشکیلاتی و سیاسی انجام نداده از این تقد استفاده میکنه که من سوال دوستان از من سوال میپرسن اینا. اون یه جمله از دلالت تصدیقی ثانویش چیه؟ اختلاف نظر. بعضی‌ها که در میدان مبارزات اینا بودن میگن نه، این منظور اینه که من تقیه میکنم، الان اطرافیان بنی عباس بنی امیه اینا همه دارن منو رصد میکنن. تونستم برسون یه مطلب جالبیه ها، این بس به برکت عزیزان به ذهنم رسید، به برکت اخلاص عزیزان، که شما دلالت اون اصل کاری فقیه، کاری که باید فقیه انجام بده اینه که دلالت تصدیقی ثانوی رو از آیات و روایات بفهمه، استفاده بکنه. در تفسیرشون با بقیه همین بحثه.
بفرمایید. پس الان میشه گفت که ما طبق نظریه تعهد چیزی به نام دلالت تصدیقی ثانوی نداریم؟
چون نه داریم،
باز داریم طبق من یکی با دلالت تصدیقی اول.
بله داریم، ولی میگه که از اون اولش اون رو اراده کرده، یعنی از همون اولش، یعنی این لفظ نمیاد مگه اینکه اونم هست پیشش. نه اینطوری نیست که این دلالت وز مثلا لفظ میاد میتونه متنوع باشه، میگه هست ولی یه دونه است، یه دلالت تصدیقی ثانویه داریم، متنوع نیست، نمیشه ازش مطالب استفاده های دیگه ای رو ازش استفاده کرد. ولی در نظر محقق مشهور میگن دلالت تصدیقی هست ولی متنوع، میشه ازش استفاده های بیشتری کرد.
جاید دهکانه ببخشید، ما
نذاشتیم شما توضیح بدید.
استفاده کردیم از دست شما در نکنه،
چون این بحث خیلی مهم بود گفتم این رو عرض بکنم که گفتم شاید ما کتاب رو نتونیم برسیم، ولی اگه نحوه اون علم و اصول خوندن رو اینجا با هم کار بکنیم بقیه رو عزیزان انشاءالله خودشون ادامه میدن.
بله انشاءالله.
بفرمایید یه 5-6 دقیقه هم وقت هست.
بحث بعدی که مرحوم شهیصد مطرح میکنن بحث جمله تامه و جمله ناقصه هستش. خب جمله تامه جه مثال بزنیم، مثلا زیدون عالمون، خب این یه جمله تامه هستش. یا مثلا میگیم زیدون آل زید، اگه اینو مثلا به نحو صفت موصوفی بگیم، یعنی یه بار به نحو جمله بگیم یه بار به نحو صفت موصوفی بگیم، خب صفت موصوفی بگیم میگن جمله ناقصه. یا اصلا بحث اضافه، اضافه چه اضافه منظور مضاف مضاف الیه باشه، این میشه جمله ناقصه. جمله تامه هم که عرض کردم مثلا به صورت اخباری بگیم این میشه جمله تامه. خب مرحوم شهیصد یه جمله میفرماد چه اینی که این دوتا فرق دارن، این دوتا فرق دارن تو این شکی نیست. حالا تیترش هم این بود که مقارنت. خب درسته اینا نزدیک هستن، خب دوتاش هم نسبت هستش دیگه، یعنی تو هر دوتاش هم ما یه نسبت داریم، ولی اینا فرق دارن یعنی متفاوت هستن. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون میفرمان چه این واضحه چه یه چیش یسه و سکوت هستش، ولی اون یه چی یسه و سکوت نیست. یعنی جمله تامه یسه و سکوته، ولی جمله ناقصه یسه و سکوت نیست. وقتی میگیم زیدون عالمون، زیدون عالم به صورت اخباری و جمله خبری میگیم، این خب یسه و سکوت، زید عالم است دیگه، ما سکوت میکنیم، یا حالا اون تعبیری که تو سیوطی بود یا متکلم سکوت میکنه یا مخاطبم سکوت میکنه. ولی تو بحث صفت و موصوفیش یا مضاف مضاف الیهش اینجا سکوتی اتفاق نمیفته. مثلا میگیم زید عالم، زید عالم، خب زید عالم چی مثلا؟ اینجا سکوت اتفاق نمیفته. خب مرحوم شهیصد میفرماد که این واضحه تا اینجاش، ولی در مورد تفسیر این تفاوت، یعنی اصل این چه تفاوت است این شکی نیست، ولی تو تفسیر تفاوت اختلاف شده. که مرحوم شهیصد میفرماد که دوتا تفسیر وجود داره. یه تفسیر مال تفسیر آی خویی هستش، بعد یه تفسیرم مال مرحوم خود آی شهیصد هستش. مرحوم آی خویی میفرماد که جمله تامه اخبار و حکایت است. یعنی الان شما میگی زید عالم است، خبر میدی و حکایت میکنی از علم زید، ولی تو جمله ناقصه اخطاری هستش، اخباری نیست. اخطار و از اخطار به یه صورتی که اون صورت از کجا حاصل شده؟ از ترکیب صفت و موصوف. وقتی میگیم زید عالم، زید عالم، خب این یه صورتیه، یعنی وقتی اینو به صورت صفت و موصوفی میگن اینجا اخباری اتفاق نیفتاده، حکایتی اتفاق نیفتاده، اینجا یه صورتیه و شما با ذکر این جمله ناقصه، چلا مثلا صفت و موصوفی یا اضافه مضاف مضاف الیه، شما اخطار میدی و به نوعی خطور اتفاق میفته اینجا. یعنی شما یه کاری میکنی که تو ذهن طرف مقابل خطور کنه اون صورت حاصله. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون باز جا هم فرمودن دیگه، این بحثا متفرع بر اون مبنایی که قبلنا تو بحث وز بحثشو کردیم. خب مرحوم آقای خویی میفرما که موضوع له همون مدلول تصدیقی هستش، واسه همین دلیلشون اینه که چون موضوع له همون مدلول تصدیقی هستش، این به این شکل هستش. ولی مرحوم های 600 به این مطلب اشکال میکنن. اشکالش هم اینه که فرمودن چه موضوع اون له همون مدلول تصدیقی نیست. موضوع مرحوم 600 میفرمان موضوع اون له مدلول تصوری هستش نه مدلول تصدیقی. ولی مرحوم های خویی فرمودن که موضوع اون له همون مدلول تصدیقی هستش. خب از اینجا به بعد مرحوم الان بنده وقت نچردم منظور بنویسم تفسیر آخر چه اینجا اینم عرض کنم توضیحات بیشترش استاد انشالله میفرما. مرحوم 600 میفرما چقا هر دوتا جمله هیئت هر دوتا جمله وضع شده واسه یه نسبتی، یعنی هر دوتا جمله یه نسبتی رو میرسونه، ولی تو یه چیش تو این به قول نسبت ها یه چیش اندماجیه و یه چی غیر اندماجی. اندماج به معنای چسبیدگی، یعنی به معنای حالا من لغت نگاه کردم اندماج به معنای این که یه چیزی داخل یه چیز دیگه بشه، به این میگن اندماج. خب برام شخصیت میگه چه اگر جملمون ناقصه باشه، نسبتمون ناقصه باشه، یعنی نسبت اندماجی باشه، به این میگن ناقصه. یعنی به تو الان مثلا زید عالم چه میگیم مثل اینه چه مثلا اینا داخل هم شدن مثلا. و حالا اینجا هم تعبیرشون اینه چه لأنها تحول المفهومین الى مفهوم واحد، یعنی دوتا مفهومی که داشتیم زید و عالم، خب هر کدومشون یه مفهومی دارن، این دوتا مفهومه متحول شده، تغییر پیدا کرده و تبدیل به یه مفهوم شده، تبدیل به یه مفهوم شده چه همون زید عالمه هستش. ولی تو جمله و نسبت تامه چه میگیم نسبت غیر اندماجی، این تو بحث جمله تامه هستش. یعنی اینجا اون تحول مفهومین الا مفهوم واحد اتفاق نیفتاده و اون مفهومین هر کدومشون مفهومشون یعنی به نوعی استقلال دارن، یعنی دوتا مفهوم هستش، ما با یه مفهوم مواجه نیستیم تو جمله تامه، چه به این میگن نسبت غیر اندماجی. خب حالا این خلاصه ای از
خیلی ممنون حاجا استفاده.
سلام.
خیلی خوب بود. من فقط یه مثالی عرض بکنم دیگه این بحث جمع بندی بشه دیگه، وگیه رو انشاءالله جلسه بعد عزیزان حالا دوستان که خواستن تفصیلی مطالبه کنن در حلقه اولا این بحث مفصل توضیح داده شده، اونجا عزیزان میتونن مطالبه بکنن که اندماج و غیر اندماج رو با یه مثال اینطوری میگن که شما الان در واژه الله، اسم الله، میگن که همه اسماء الهی هست، علیم هست، سمیع هست، اینا یعنی اسماء الهی از همدیگه اینا مندمج هستن در الله، یعنی همه اینها این اسماء رو اون اسم الله دارد. حالا اگر به طوری که نتونید از همدیگه اینا رو تشخیص بدید یک مفهومی الله، اسم الله معنا یک معناست، ولی اگه دقت کنی همه اسما در اون هست، اگر توجه بکنید به این که فقط اون یک اسم هست بقیه توش هست، این میشه مندمج. ولی اگر خود اون اسما رو در کنار همدیگه یکی یکی تصور بکنی به اونا توجه بکنی، میگی اینا غیر مندمجن، یعنی از همدیگه شناخته میشن. حالا این فرق عالم احدیت و واحدیت و ایناست دیگه، یعنی مفصل ما اینو بزرگان توضیح دادن. میخوام اینا بگم که یعنی وقتی مثلا در یه مثال دیگه‌ای وقتی میگه علم زید، این دلالتیه که جمله ناقصه دیگه، علم زید. خب اینجا دو تا واژه است ولی یک معناست، یعنی وقتی توجه میکنی دوتا چیز رو استفاده نمیکنی. علم زید یک چیزیه. اینو میگه مندمجن این دوتا واژه شده یه دونه حقیقت. ولی وقتی میگی زیدون و عالمون، یه زید رو متوجه میشی، یه عالم رو متوجه میشی، یه ارتباط این عالم با زید رو استفاده میکنه، این میشه دیگه غیر مندمج. یعنی دو تا سه تا چیز رو شما متوجه میشی، ولی در اولیه یک حقیقت رو میرسونه. یعنی ایشون این رو میخوان بگن فرق جمله تامه با ناقصه در اندماج و غیر اندماجه. انشالله که خدا قبول بکنه. دوستان خودشون میتونن این مثالهای دیگه ای رو تصور بکنن، کاربردی بکنن در جملاتی که الان عزیزان مثلا یک کار فعالیت اجتماعی میکنن، یه جمله ای رو از یه بزرگی شنیدید، خب این رو تطبیق بکنید، مراد جدیش، دلالت تصوریش، تصدیقیش، تصدیقی ثانوی رو، چه دلالت های رو میشه ازش استفاده کرد، بیانات امامین انقلاب، روایات، آیات، ازش خیلی استفاده ها رو مخصوصا در بلاغت و اینا دیگه هم به خاطر همین میشه استفاده کرد. انشاءالله خدا کمک بکنه که از این بتونیم استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.